ساعت 1 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. حسن روحانی به باراک اوباما و دیگر رهبران گروه 5 به علاوه 1 نامه نوشت. بشار اسد میگوید حاضر است با آمریکا وارد گفتگو شود. و معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران و مسکو در مسئله یمن موضع مشترک دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه همزمان با انجام مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس و نزدیک شدن به موعد مقرر برای حصول توافق کلی به باراک اوباما همتای آمریکایی خود و دیگر رهبران 5 به علاوه 1 نامه نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های رسمی کاخ سفید نگارش نامه از سوی آقای روحانی به باراک اوباما را تایید کردند، اما محتویات نامه آقای روحانی هنوز مشخص نیست. او همچنین روز گذشته در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه صحبت کرده است. آقای روحانی به دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که ایران بر اساس منافع ملی و بین‌المللی عمل می‌کند و این فرصت استثنایی نباید از دست برود. به گفته دفتر ریاست جمهوری فرانسه نیز آقای اولاند در صحبت‌های خود با آقای روحانی خواستار دستیابی به توافق نهایی مستحکم و قابل راستی آزمایی شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا اعلام کرد که حاضر است با آمریکا وارد گفتگو شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اسد اساس چنین گفتگویی را احترام متقابل خوانده و گفته تاکنون هیچ تماسی از طرف آمریکایی برقرار نشده است. رئیس جمهوری سوریه در ادامه آورده است که هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین دو کشور وجود ندارد. این گفتگو که بخشی از آن روز پنجشنبه پخش شده، قرار است روز یکشنبه به طور کامل از شبکه CBS آمریکا پخش شود. پیشتر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که بشار اسد در گفتگوهای صلح سوریه هیچ نقشی نخواهد داشت. جنگ داخلی در سوریه وارد سال پنجم خود شده و به گفته سازمان ملل متحد منجر به مرگ بیش از 200,000 تن شده است. و در ایران، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده است که تهران و مسکو در مورد مسائل خاورمیانه از جمله مسئله یمن مواضع مشترک دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیر عبداللهیان در مصاحبه مطبوعاتی در مسکو گفته است که در دیدار با نماینده رئیس جمهوری روسیه در مورد تحولات یمن گفتگو کردند و دو کشور دیدگاه مشترکی در مورد تحولات یمن و منطقه دارند. آقای امیر عبداللهیان تحولات یمن را موضوعی داخلی خوانده و گفته است که حمله جنگنده‌های خارجی نقض تمامیت ارضی یمن است و افراطی‌گرایی را در خاورمیانه افزایش می‌دهد. اما سنای آمریکا روز پنجشنبه 6 فروردین ماه به یک اصلاحیه غیر التزام‌آور رأی داد که بر اساس آن چنانچه ایران هر کدام از مفاد توافقنامه احتمالی هسته‌ای را رعایت نکند، متحمل تحریم‌های اقتصادی جدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اصلاحیه در بودجه آمریکا توسط مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه پیشنهاد و با رأی 100-0 نمایندگان تصویب شده است. خبرگزاری فرانسه این رأی‌گیری را نمادین و برای اعمال فشار بر ایران خوانده است. مذاکرات جاری هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس تا روز شنبه ادامه خواهد داشت و طرفین تا سه شنبه آینده فرصت دارند تا بر سر کلیات توافق کنند. خبرنگار رادیو فردا هانا کاویانی در لوزان سوئیس در محل مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی حضور دارد و پشت خط مستقیم ارتباط تلفنی با استودیو است. هانا سلام.
منم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان رادیو فردا.
حالا سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران هست بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 و تا دقایق دیگر در لوزان سوئیس مذاکرات آغاز میشه. برای همراهان ما بگو که چه خبرهای تازه از این دیدار هست؟
بله، در لوزان سوئیس ایران و آمریکا بار دیگه صبح روز بر سر میز نشینند. وزرای خارجه دو کشور در این مذاکرات حاضر هستند. روز گذشته هم دیدارهایی رو داشتند و اونطور که گفته شده ساعت به ساعت برنامه این مذاکرات پی گرفته میشه. مشخص نیست قدم بعدی مذاکرات چگونه خواهد بود. از دو روز پیش که این مذاکرات آغاز شده هم ایران و آمریکا دیداری داشتند. شب گذشته دیداری جمعی بین معاونان وزرای خارجه شش قدرت جهانی با ایران انجام شده و به نظر میاد که این مرحله نهایی هستش پیش از پایان مهلت دستیابی به اون توافق یا تفاهم نظر بر سر کلیاتی که صحبت شده بود و مذاکراتی فشرده و مستمر در این زمینه انجام میشه.
وحان، آیا خبر دیگه منتشر شده، خبری هست از اینکه وزرای خارجه 5 کشور دیگر مذاکره کننده با ایران هم سفر کنند به سوئیس و به مذاکرات بپیوندند؟
فهمه سفر وزرای خارجه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای صحبتی است که از هفته گذشته ما بسیار درباره اون شنیده بودیم. هفته گذشته قرار بود این وزرای خارجه به لوزان بیان، گفته شد توسط یک مقام ایرانی و سپس این اتفاق نیفتاد و جان کری به لندن رفت و در اونجا با همتایان اروپایی خودش دیدار کرد. این بار در این دور از مذاکرات صحبت درباره حضور وزرای خارجه قوی تر شده. ما میدونیم که وزرای خارجه زمانی به میز مذاکره خواهند اومد که قدم‌های واقعا نهایی برای اعلام اون تفاهم مشترک برداشته بشه. تا کنون سفر وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه به شهر لوزان در طی ساعت‌ها و روزهای پیش رو مطرح شده، هنوز درباره سایرین خبر تایید شده این منتشر نشده، اما پیش بینی میشه که در صورتی که وزرای خارجه دو سه کشور اعلام بکنن و تایید بکنن سفرشون رو، سایرین هم به جمع وزرای خارجه خواهند پیوست. از روز شنبه صحبت کردی، صحبت از این هست که احتمال داره اگر که طرفین بخوان تفاهم مشترکی رو اعلام بکنن، زودتر از 10 فروردین ماه که مهلت پایانی هست این اتفاق بیفته، اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
خب حالا تا 10 فروردین ماه فرصت هست برای دستیابی به توافق و سر کلیات. اگر این توافق به دست بیاد مراحل بعدی چه خواهد بود؟
از اون هستش که ایران و پنجی به علاوه یک کار همچنان سختی رو باید ادامه بدن برای نهایی کردن جزئیات. از ارزش تفاهمی که میتونه به دست بیاد نباید کم کرد، اما مشخص است که تا موقعی که همه جزئیات یک توافق جامع نهایی نشه، گویی که توافق کاملی به دست نیومده، امضایی بر روی کاغذی نیومده و تایید بین المللی، اونطور که ایران هفته پیش بسیار راجع به اون صحبت کرده بود که در پی تایید بین المللی چنین توافقی در شورای امنیت هست، باید به دست بیاد تا بگیم که کار نهایی شده. اما مشخص است که کار بر روی کلیات که 4 ماه ایران و پنج به علاوه یک در مدت تمدید بر روی آن کار کردند، کار بسیار سختی بوده. اگر این کلیات به دست بیاد، اینها تا تیر ماه فرصت دارند که جزئیات رو هم نهایی کنند، که شاید بشه اون وقت بگیم پایانی بوده بر مناقشه بیش از یک دهه ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای. اگرچه اون توافق نهایی جامعه هم اگر به دست بیاد سالها طول خواهد کشید تا برنامه هسته‌ای ایران تایید بشه که اونطور که میگه صلح‌آمیزه، و در این حال روند رفع تحریم‌های بین‌المللی که بر ایران اعمال شده رو شاهد باشیم.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس، محل مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. اما صدا و دیدگاه شما شنوندگان رادیو فردا در همین مورد هم آماده پخش است، با هم می‌شنویم.
این در مورد این مسئله که میگن نهوکم محافظه‌کاران میگن بس با ایران جنگیده اینو، اول اینو خواستم بگم که ایران چغندر نیست که بخوان با ایران بجنگه. اونا خودشون به ایران دارای الان چه قدرت نظامیه. و از طرف دیگه رژیم فعلی هم میدونه با این تحریم ها احتمال آشوب داخلی وجود داره، چرا که از نظر اقتصادی مردم جون به لبشون رسیده. 100% سازش صورت میگیره و این هم که الان چه اینو برمیگن چه اون برمیگن، اینا همش پیامای تبلیغاتیه. با تشکر، خیلی ممنون، عیدتون مبارک.
ما انرژی اتمی میخواییم چه کار؟ این همه کشورا انرژی اتمی ندارن، چه میکنن ملتشون؟ ملت مال انرژی اتمی میخواد چه کار کنه؟ به درد چه کاری میخوره؟
میخواستم این پیامو به دنیا بدم که آمریکا هیچ اصل و پیمانی را نمیشناسد، پیروز مذاکرات ملت ایران است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب اجازه بدید که از پرونده هسته ایران کمی فاصله بگیریم. پنجشنبه ششم فروردین ماه برابر بود با 82 سال روز تولد ناصر مسعودی، خواننده سرشناس ترانه‌های گیلانی و موسیقی سنتی ایران، هنرمندی که تا زمان انقلاب سال 1357 نزدیک به 500 ترانه در رادیو و تلویزیون ملی ایران خوانده و اجرا کرده بود. شهرام میریان مروری کرده بر زندگی هنری ناصر مسعودی.
التي تبيا بيرون بيا نكون ديلا خون تومي ليلي متي مجنون تومي ليلي متي مجنون.
بخشی از ترانه لالایی را با صدای سازندش ناصر مسعودی شنیدید. این هنرمند پرکار موسیقی که به بلبل گیلان هم معروف است، از دوره دبستان گرایش خواندن در او ظاهر شد و در 12 سالگی برای اولین بار قطعه آوازی را همراه با ساز خواند. 14 ساله بود که در تهران در مکتب استاد علی اکبرخان شهنازی با زیر و بم موسیقی آشنا شد. 6 سال بعد به زادگاه خود رشت بازگشت و در 22 سالگی اولین خواننده‌ای بود که به رادیو گیلان راه یافت. ناصر مسعودی چند سال پیش که برای انجام چند کنسرت به آلمان آمده بود، درباره فعالیت‌های موسیقایی خود در رشت و تهران به ما اینطور گفت.
در زمانی که هنوز فرستنده رادیو رشت افتتاح نشده بود، من در اونجا دوستانی که در موزیک ارتش بودن با اونا میرفتم توی تیپ رشت. اونجا هفته یک شب برنامه همون لحظه اجرا میشد. تا سال 36 که رادیو رشت افتتاح شد، 3 سالی هم در اونجا فعالیت داشتم. بعد از سال 39 اومدم به تهران که رفتم رادیو ایران.
چه کسی مشغل شما بود در ایران؟
سال 39 زنده یاد استاد عبادی اولین کسی بود که من باهاشون آشنا شدم و ایشون منو به رادیو بردن به برنامه گلها. از اولین کارم که در فروردین سال 40 پخش شد در رادیو بودن دیگه تا سال 57. 16-17 سال در خدمت ایشون بودم.
اولین کاری که اجرا کردین و از رادیو پخش شد چه نام داشت؟
دو تا ترانه بود که در همون حال و هوای گیلان در همون سال 34-35 ساخته شده بود. یکی بنفشه گل بود که اولین کارم بود در برنامه گلهای صحرایی گلها پخش شد. یکی هم آهنگی بود در مایه پیاتور به نام دلواپسی.
ممکنی یه چند خطی از همین بنفشه گل رو اینجا اجرا کنین؟
چشم.
بنفشه گل بیرون بم و بیت ببرتی اهده بو گفتی بی وقت بهار آیم تیور با خنده گل بارن سبزن سر خاصت بو با بنفشه فصل بهار بم و بیه می دیل بو بست زنده.
آقای مسعودی، شما یا خودتون شخصا آهنگ و ترانه هم ساختین؟
اشاره بسیار به جایی فرمودید. خیلی از کارهای گیلکی رو هیچ وقت در گذشته عنوان نکردم که چیزی ساختم. یکی از بهترین اینها اون آهنگ معروف لالایی هست که با ارکستر فارابی اجرا کردم که مرحوم حنانه تنظیم کردن. شاید حدود 30 تا از ملودی های محلی مال خودم باشه. هر وقت کاری میبردم میگفتن این از کجاست، میگفتم یکی از همشهریان ساخته.
ناصر مسعودی که امروز 80 ساله شده، نزدیک به 500 ترانه در کارنامه هنری خود دارد که حدود 200 ترانه آن فارسی و بقیه گیلانی است. آقای مسعودی در سلسله برنامه‌های گل‌ها هم حضوری پررنگ داشت و نزدیک به 30 اثر ماندنی در برنامه‌های برگ سبز، یک شاخ گل و گل‌های صحرایی اجرا کرده که یکی از آنها من عاشق دیوانه ام نام دارد.
من عاشق دیوانم از خیشتن بیگانم او شمع و من پروانم دیوانم دیوانم.
بله، مروری بود بر کارنامه ناصر مسعودی، خواننده ترانه‌های گیلانی و یادی از این هنرمند ایرانی. سپاسگزارم از شما که با ما با این بخش کوتاه خبری همراه بودید. یادآوری می‌کنم که میتونید برای ما در طول 24 ساعت شبانه روز پیامک بفرستید به 20420 603-87-41-50. همینطور در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. 00420221122112 شماره دریافت پیام های صوتی شماست. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم.